در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه در ما می‌توانیم. استفاده از پتانسیل‌های موجود، آموزش نیروی انسانی، بروز کردن فناوری‌ها، تکنولوژی‌ها، رهایی از وابستگی‌های خارجی، بنا بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی از دیروز تا امروز و حالا اقتصاد مقاومتی.
اینکه این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، شکی در این نیست. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه‌های اقتصاد، این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم، این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک میکنه.
خانم ها، آقایان، همراهان محترم و صاحب دل ما میتوانیم. این هفته میهمان محترمی برای همراهی با شما خوبان دعوت این برنامه رو پذیرا شدند، در استودیو تشریف دارند. جناب آقای دکتر سید علی شریفی، ایشون از فرماندهان دوران دفاع مقدس هستند و اکنون از کارشناسان محترم وزارت امور خارجه. سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر شریفی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی خیلی متشکریم. اون چیزی که خیلی در برنامه مهمه آموزه های ماست، از توانمندی هایی که به دست آوردیم در شرایط کاستی ها، تحریم ها، غافلگیری ها، جنگ نابرابر، اما رسیدیم به باور ما میتوانیم تا اینکه بتونیم در خدمت دوستان باشیم و این بحث رو پی بگیریم. جدا میخواییم ما میتونیم جناب آقای دکتر شریفی. یکی از این توانمندی ها ارتقاء خدمات فنی و مهندسی بوده در دوران خودش، در دفاع از سنگرهای دفاعی کشور. در حوزه اقتصاد به ویژه میخواییم تأثیرش رو بدونیم، این آموزه ها رو که چقدر میتونه و باید پیش از این، بیشتر از اینها، بر ارتقای خدمات فنی مهندسی برای توسعه اقتصادمون مؤثر میبود. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام که یک چند کلمه راجع به اصل دفاع مقدس عرض کنم که چه تأثیر شگرفی در روند کشور داشته. مستحضر هستند شنوندگان عزیز و دیگر عزیزان که ایران کشور بسیار پهناور و بزرگی بود و بعد از افول صفویه کشور ایران تیکه تیکه از خاک ایران جدا شد و به ویژه در زمان قاجار و قراردادهای ترکمنچای گلستان، و این ادامه پیدا کرد و با هر حرکتی یک گوشه از خاک ایران جدا شد. در زمان بعد از پیروزی انقلاب شرایط کشور شرایط ویژه‌ای بود و نیروهای نظامی و انتظامی ما شرایط خاصی داشتند و در اون شرایط صدام به کمک قدرت‌های جهانی به ویژه امریکا شرایط آماده دید که به این ملت که تحت تاثیر پیروزی انقلاب بودن حمله برق‌آساشون رو انجام بدن، گرچه قبل از اونم برهان‌های متعددی رو بر کشور تحمیل کردن، مثل ترورها، مثل کودتای نوژه و ترورهای دست جمعی مقامات 72 تن شهید رجایی و با هنر، و اینها هیچ کدوم نتونست، اونها انتظار داشتن هر کدوم از اینها کشور رو به عقب برگردونه و انقلاب به سمت سقوط پیش بره، و با مدیریت عالی و ویژه حضرت امام اینها همه خونسا شد و با حضور مردم یکی یکی اینها پشت سر گذاشت. اینا وقتی که متوجه شدن که با این حرکت‌ها این انقلاب رو نمیتونن منحرف بکنن، جنگ رو بر ایران تحمیل کردن و این برای اولین بار بعد از افول صفویه مردم ایران با حضور و فرماندهی حضرت امام به گونه‌ای وارد شدند که با 8 سال جنگ، با سلاح‌های جنگ جهانی دوم، و تونستند که حتی یک تیکه از خاک ایران رو از دست ندند و در این جنگ که امام استاد ایجاد فرصت‌ها در مقابل تهدیدها بود، دفاع مقدس رو به صورت یک دانشگاه در آوردن و جوانان احساساتی پیروزمند بعد از انقلاب که تجربه ای نداشتند به مرور وارد این جنگ شدند، هر کدوم سرداران بزرگی شدند و اعتماد به نفس عجیبی در کشور به وجود اومد که هم روی نیروها و جوانان پخته شدند و هم اعتماد به نفس به وجود اومد و هم به دلیل طولانی شدن جنگ که 8 سال جنگ بعد از جنگ جهانی دوم طولانی ترین جنگ بود، توانستند به توانمندی های بسیار بالایی برسند و علاوه بر این که خود نظام و انقلاب در مقابل استکبار جهانی تثبیت شد، توانستند که از اون توانمندی های زمان جنگ بتوانند کشور عقب مانده خودشونو به پیشرفت برسونند و در بسیاری از زمین ها به اعتقاد من پیشرفت های بسیار بسیار زیادی شد که اگر لازم بود در
حتما، چون پشتوانه رو حس کرده بودند.
بله.
رهبری معظم بودند، باور حضور خود مردم بود، مسیر مسیر خدا بود، راهی بود که جز حق نمی گفت بهشون. وقتی این رو در پیروزی انقلاب شکوهمند سال 57 دیدن به چشم خودشون، با این باور تونستند در جبهه ها بیان اون چیزی که باید رو علی رغم همه کاستی ها بروز بدند.
بله.
اما تا بتونن به این باور برسن، آقای دکتر شریفی، اون چه زمانی برد، چه انگیزه و چه شور و شوق ایجاد شد؟
ببینید، به مرور زمان بعد از پیروزی انقلاب و پشت سر گذاشتن مدیریت بحران‌های مختلف، به ویژه در زمان جنگ، با توجه به اینکه 8 سال طول کشید و جنگ نیاز به اقدامات متعددی داشت، این توانمندی‌ها بروز پیدا کرد. یکی از اهداف استکبار اینه که در بین کشورها که این الغا بکنه که شما نمیتوانید.
درسته.
و این میتوانیم در فرهنگ کشور به اعتقاد من در زمان جنگ اتفاق افتاد.
بله.
و به دلیل اینکه جنگ نیازمند این بود که در عرصه‌های مختلف ورود پیدا بکنه، از ساخت سلاح و مهمات گرفته تا جاده و پل، به ناچار به دلیل اینکه امام کاری کرده بود که تمام پل‌های وابستگی پشت سر این ملت که چند قرن ادامه داشت همه رو بشکونه و به این ملت، چون اعتقاد داشت و میدونست این ملت میتواند بسازد، با شکستن پل‌های وابستگی گذشته مردم به ناچار احساس کردند که باید خودشون با امام خودشون مجدداً از صفر شروع کنند و لذا در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کردند که سمبولش اون پل خیبر بود و دیگر جاده‌ها و دیگر موارد و مهمتر از اون سازندگی نیروی انسانی و این جوان‌ها بودند که در دفاع مقدس هر کدوم یک توانمندیشون بروز پیدا کرد و یک شاخصه‌هایی شدند که بتوانند آینده کشور رو بسازند.
و چقدر مدیریت میتونسته نقش داشته باشه؟ شما خودتون فرمانده محترم دوران دفاع مقدس قطعاً طی 8 سالی هم که حضور داشتید دیگه.
بله.
شاهد شنونده بودید، چه از نزدیک چه به هر حال حضور داشتید اونجا، حضور مؤثر. میدیدید که چطور هدایت ها صورت میگیره در سنگرها، به چه صورت بود انتخاب اون شخص برای مدیریت که بتونه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه، پتانسیل تبدیل بشه به انرژی جنبشی که یه هدایت درستی صورت بگیره دیگه؟ اینا بر چه اساسی بود که میرسیم به خدمات فنی و مهندسی؟
بله، ببینید، اولین اصلی که وجود داشت اعتماد به نفسی بود که حضرت امام به صورت دائم پمپاژ میکرد در بین این مردم، به خصوص رزمنده‌ها، و هر حرکتی که کوچکترین تأثیر منفی میخواست ایجاد بکنه، ایشون جلوشون رو میگرفت که این جوانان این کشور بتوانند اون استعداداشون رو بروز بدن. و لذا این حرکت باعث شد و تداومش و استمرارش که حتی ما نیروهای که مثلا در نیروهای خدماتی معمولی در ساخت و ساز حضور داشتند بشند فرماندهان مطرح کشور. و لذا به دلیل اینکه ما از هیچ کشوری کمک نمی گرفتیم و دشمن ما بهترین سلاح‌ها و بهترین امکانات تمام قدرت‌های دنیا، هم از شکاری‌ها که از مربوط به شوروی از میگ‌ها گرفته تا میراج فرانسه تا سوپر اتاندارد اون کشور تا بیسیم‌های مطرح انگلستان تا موشک‌های در اختیار گذاشته صدام و همچنین سلاح‌های شیمیایی، یعنی و حتی آواکس امریکا در اختیار عربستان قرار گرفت که جابجایی نیروهای ایرانو به اطلاع رژیم حاکم صدام بره، مستشاری‌های رژیم اشغالگر قدس و خود ستاد مسلح امریکا و دیگر کشورها رصد می‌کردند که صدام بتواند پیروز بشد. و با مدیریت امام و این رزمندان نه تنها اینطور نشد، بلکه هر کدوم از اینها شدند یک فرد توانمند که بر اساس مقدرات خداوند در آینده کشور بتونن ورود پیدا بکنن. و به نظر من بالاترین سرمایه‌ای که کشور از دفاع مقدس به دست آورد اون اعتماد به نفسی بود که در قالب ما میتوانیم شکل گرفت و از بالقوه به بالفعل تبدیل شد. و بسیاری از اقداماتی که در کشور انجام شد که حالا عرض میکنم خدمت شما ناشی از همون ایام.
اتفاقا میخواییم به موارد مصداقی برگردیم در همراهی خوبی که داریم با شما جانب آقای دکتر شریفی. اینکه این همه تجهیزات، ادوات پیشرفته، فوق پیشرفته در اختیار طرف مقابل بود و خب یه دوره هم دیده بودن که بگذرونن، اما خب بچه های ما این طرف واقعا این امکانات نبود دیگه. الان بسیار انسان های شایسته دارای مهارت و تکنیکال و دانش هستن بدون هیچ تعریف و تعارفی. به صورت مصداقی بگید ما چی داشتیم در برابرش؟
ببینید
از تجهیزات عرض
میکنم. بله عرض میکنم خدمت شما. ایران اصولا به دلیل وابستگی بالاترین دردیه که هر کشوری میتونه داشته باشه و عوارض بسیار بسیار خطرناکی داره. و ایران به عنوان یک کشوری شهروندان عزیزم میدونن و در ردای مختلف چه اساتید دانشگاه چه مردم عادی که ایران در قبل از انقلاب یکی از کشورهای اقمار غرب بود، یعنی وابسته به غرب بود و به عنوان ژاندارم منطقه انتخابش کرده بودند و تمام سیاست‌های داخلی و خارجی دیکته می‌شد و شرایط بگونه‌ای بود که ما حداقل نیازهای ما را از خارج وارد می‌کردیم. با توجه به اینکه در اون ایام جمعیت زیر 30 میلیون بود و از 15 میلیون تا 25 میلیون به مرور افزایش پیدا کرد، با تعجب اینکه جمعیت هم اینجوری بود، ما به طور مثال مثلا مواد اولیه ما را از خارج وارد میکنیم.
درست.
ببینید صنعت نفت که جای خود داره، ما در حد اقل مسائل و مایحتاج مردم از بیرون میومد. میگم ما مثلا سیب مردم ایران از لبنان وارد میشد و برنج ما از خارج میومد، گرچه الان هم یه مقداری میاد به دلیل شرایط کشور. ما به طور مثال در کشور ایران حدود 20 تا 27 تا صد و بند بیشتر نداشتیم. مستحضر هستید که کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک دنیا هست، جزو این کشورها هست و به شدت به آب نیاز داره. و لذا چون توانمندی نداشتیم و نمیتونستیم این کار رو بکنیم، تمام این صدها و بندها رو هم خارجی ها برای ما درست کرده بودن. ما به طور مثال بعد از انقلاب حدود 738 تا صد ساختیم. ببینید 738 تا صد برای کشوری که خشک و نیمه خشک دنیاست براش حیاتیه، در مقابل 20-27 تا صد چه اقدامات و شاخص معجزه آساییست به اعتقاد
درسته.
من
و حتی اگر 50 درصدش خیلی به ثمر نشسته باشه، باز هم مهم وارد این میدان عمل شدنه. بله، خودمون ما... رو از وابستگی نجات بدیم.
بله، ما الان 0 تا 100 این کار استراتژیک رو خودمون انجام میدیم و حتی در خارج از کشور، من سفیر بودم در کنیا، در اونجاها نیروهای ایرانی داشتن نیروگاه می ساختن، سد می ساختن، در کشورهای دیگه جاده می ساختن. به طور مثال ببینید، مثلا جاده یکی از شاخصهای پیشرفت کشور هست و همانند رگ بدن تشبیه میشه.
درسته. اجازه میدید در بخش دیگری شما هم نفسی تازه بفرمایید آقای دکتر شریفی، در همین خصوص هم صحبت میکنیم، از خدمات فنی و مهندسی در ساخت راهها، سدها و موارد دیگه در زمان جنگ. بعدش دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر بکنیم با ادامه برنامه ما میتوانیم از رادیو اقتصاد. ما میتوانیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، ما می توانیم. راه های ارتباط شما عزیزان با ما در ما می توانیم. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-2098 و سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. سایت ما radioiqtesad.irib.ir.
آقای دکتر شریفی، به موارد مصداقی قرار شد اشاره کنیم، یه رصد و نگاه و بررسی از خدمات فنی مهندسی در اون روزها که دشمن خیلی قدر بود، قدرش کرده بودند و ما از این طرف دست خالی بود، اما اون باوره بود، اعتماد به نفس بود. به موارد مثل راهسازی، سدسازی اشاره کردید، به ویژه راه‌ها که اهمیت خاص خودشون رو داشتن. این خدمات فنی و مهندسی کجا تجلی پیدا کرد که بله ما میتوانیم در این عرصه ورود کنیم؟ بفرمایید.
به نظر من دوران دفاع مقدس یک فراز بسیار بزرگی در طول تاریخ ایران هست که ایران توانست در این مقطع بتواند نیروهای خودشونو کارآمد بکنند. و به دلیل شرایط نیروهای نظامی ما، حضرت امام تشخیص داد که مردم وارد بشن تا بتواند از این پیچ تاریخی عبور بکند. و لذا از اساتید دانشگاه تا مهندسین تا معلمین تا کارگران تا افراد مختلف، دانشجویان، مردم عادی حضور پیدا کردن و هر کس در توانمندی خودش هر چیزی داشت و هر آموزه‌ای داشت در جنگ این ارتقا پیدا کرد و عملیاتی شد. ما در عملیات‌های مختلف خوشبختانه بنده بیش از 90 ماه چون سابقه جبهه دارم، از ابتدا تا انتها در اکثر عملیات‌ها بودم، اینو به عینه دیدم که ما در مواردهای مختلف نیاز به جاده داشتیم، نیاز به راه داشتیم، نیاز به پل داشتیم، نیاز به تجهیز زمین داشتیم، نیاز به تسهیل داشتیم، نیاز به موارد مختلف داشتیم. در اونجاها از صفر ما شروع کردیم و بسیاری از توانمندی ها رسیدیم.
بله.
یکی از اون موارد ها که عرض کردم همین، به طور مثال همون اقدامات که در جای صعب العبور در غرب کشور، در باتلاق ها، در موارد مختلف، در هور و جای دیگه می بایست برای جنگ جاده سازی بکنیم، برای عبور یگان های ما، لشکرهای ما، نیروهای ما، امدادگرهای ما در همه زمین ها، این توانمندی باعث شد که ما بعد از جنگ بتوانیم در عرصه‌های مختلف ورود پیدا بکنیم. همونجور که من،
یعنی نیروهای فنی مهندسی بین بچه‌ها بودن، بچه‌های جنگ بودن، یا نه خود مردم داوطلبانه می اومدن کمک
می‌کردن؟ هر دو. هم نیروهای مهندسی بودن، هم مردم می اومدن، هم دانشجوها بودن. و
اون شور و شوق چه جوری بود؟
ببینید، در اون ایام به دلیل اینکه عشق مردم به رهبر خودشون، به امام خودشون و اعتقادی که داشتند و دارند و این الحمدلله تداوم پیدا کرد در قالب مدیریت شاخص مقام معظم رهبری که به عنوان شاگرد و فرزند خلف حضرت امام این در موارد مختلف هدایت پیدا کرد، در اون ایام هم به دلیل این عشق و اعتقاد مردم در همه عرصه ورود پیدا میکردن.
یعنی حضور مردم مسئولین کنار هم.
بله به کنار هم واقعا. من بارها خدمت شما عرض کنم فرزندان مقام معظم رهبری بارها در لشکر ما میومدن، آقا مصطفی خامنه‌ای، آقا مجتبی، فرزندان دیگه آقایون، خیلی ها شهید شدن حضور پیدا کردن، یعنی تا اون لحظه آخر می اومدن حضور پیدا. خود مقام معظم رهبری بارها در یگانهای مختلف از جمله یگان ما حضور پیدا میکردن و لذا این نزدیکی مردم وقتی که به عینه میدیدن، مراجع بزرگوار ما می اومدن، وزرای ما می اومدن و وقتی که این نزدیکی رو میدیدن، حد اکثر توانشون و انگیزشون رو به کار می بردن و لذا وقتی که ما نیازهای مختلف داشتیم، این نیازها انجام میشد، این تداوم پیدا کرد در سازندگی کشور. من عرض کردم خدمت شما یکی از شاخصهای پیشرفت کشورها راه‌ها و جاده هاست.
درست.
و این راه و جاده که از شاخصهای اساسی کشور هاست. ما به طور مثال با توجه به اون وابستگی هایی که در قبل داشتیم و اجازه نمیدادن و اون حد اقل خدمت شما درآمدهای ما یا چپاول میشد و یا وارد عرصه‌هایی که مورد نیاز نبود میشد و هر سال میلیاردها دلار پول ما میرفت و به جاش سلاح‌های امریکایی وارد میشد و بعد از چند سال میگفتن این دموده شده و بسیاری از پولای ما اونجوری هدر میرفت و بعد از انقلابی متوقف شد و در داخل خرج شد، لذا اون توانمندی باعث شد به عنوان یه شاخصی که داشتم توضیح میدادم، ما مثلا فقط یک اتوبان داشتیم تهران کرج قبل از انقلاب که حدود 30 کیلومتر بود، بعد از انقلاب کرج قزوین و تهران قم افتتاح شد که کلش میشد 250 کیلومتر و از صفر تا صدش خارجی ها ساختن و ما اصلا وارد این قضایا نمیتونستیم بشیم، حتی یک وجب یک کیلومتر هم نمیتونستیم بسازیم، ولی بعد از انقلاب ما 1200-300 شهر ایران همه با اتوبان هایی که همین جوون ها و همین ما میتوانیم ناشی از جنگ باعث شد که ما توانستیم یکی از اتوبان سازهای بزرگ دنیا بشیم، یکی از سه کشور صد ساز بزرگ دنیا بشیم علاوه تعداد صدها و در بسیاری موارد دیگه که به اعتقاد من که حدود 70 کشور دنیا رو من رفتم و هر کجا هم که رفتم با مطالعه رفتم و این اعتقاد دارم و این علمی است که ایران در عرصه‌های بسیار زیادی بسیار موفقیت آمیز عمل کرده، به دلیل اینکه ما در گذشته اینقدر عقب موندگی ما عمیق بوده، کشور هرچی این چاله رو پر میکنه بازم این چاله هایی که از ارث به ما رسیده از گذشته بازم وجود داره، ولی در عرصه‌های بسیار زیادی ما موفقیت‌های واقعاً بی‌نظیر رو به دست آوردیم که ناشی از همون ما میتوانیم است که این جوان‌ها به خصوص باید این موضوع رو برن کنکاش بکنن، خودشون بهشون میرسن. من سعی میکنم بعضی از شاخص‌هایی که ملموس هست بیان بکنم.
حتما ما استفاده میکنیم، بسیار عالی. و ما هنوز متاسفانه میراث داره این باور هستیم که به سمت کالای ایرانی خودم عرض میکنم، البته الان خیلی فرق کرده، که کالای ایرانی خب خارجیشو بخرم، شاید به این دلیل که هنوز به اون باوره که فرمودید اون چاله ها باید پر بشه نرسیدیم.
خانم من روی این زمینه خیلی کار کردم. ببینید فرهنگ در طول سالیان سال شکل میگیره. این کشوری که از کالایی که انقلاب کرد شکل سیستم عوض کرد، یعنی ما حدود 2500 سال شاهنشاهی با تاریخ داریم. این فرهنگ شاهنشاهی باعث میشه که خدمت شما عرض بکنم یه فرهنگی رو ایجاد بکنه، به علاوه وابستگی باعث میشه شما هرچی هم داری از دست بدی. بعد از انقلاب که این حضرت امام این نهال کهنسال 2500 سال که بعضیا معتقدن 5000 سال نظام شاهنشاهی ما داشتیم که 2500 سالش از زمان مادها و بعدش مدون نیست، این یک فرهنگی رو ایجاد کرد و این فرهنگ چون کالای خارجی دائم میومد و فرهنگ هم نسل به دست منتقل میشه، این باعث شده که هنوز دامنگیر ما هست و لذا البته روند این گونه مهمه که ما الحمدلله روند مثبتی داریم و مردم ما متوجه شدن که باید کالاهای ایرانی رو ما مصرف بکنیم. خب قبلا ما هم نداشتیم، هم کیفیتش پایین بود. ما حتی یک لیوانی که یک خانم می‌خواست سر سفره خودش بذاره از لیوانای سبز رنگ بود، یعنی نمیتونستیم. همه چیز ما از خارج، چینیای ما از خارج میومد، لوازم ابتدایی ما هر چی نگاه میکردن از روس میومد و جای دیگه. الان ما هزاران قلم خدمت شما عرض بکنیم، تولیدات داخل ایجاد کردیم، کیفیت شمع از خیلی از کشورها بالاتره. من خودم در وزارت خارجه که رئیس اداره سیاسی بودم و بعدش هم مدیر کل اداره سیاسی بودم، 30-40 کشور زیر نظر من بود، حدود 250 تا نمایشگاه ایرانی در خارج از کشور ما مجوز شو دادیم، مدیریت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که در بیش از 50% حداقل، که این آمار بسیار بالاییه، در اقلام مختلف میتونیم با دنیا رقابت بکنیم، وارد بازارهای دنیا بشیم. و لذا این توانمندی ها همه به اعتقاد من ناشی از اون اعتماد به نفسی هست که در قالب ما میتوانیم به وجود اومد و یک انقطاعی از وابستگی نسبت به گذشته ایجاد کرد.
و اون پیوند و دوستی و نزدیکی که اشاره شد که تشوردن خود مقام معظم رهبری، دیگر مراجع یا بزرگانی که بودن بدون ادعا در خود جبهه های جنگ و جهاد و عاشقی، این دلها رو به هم نزدیک کردن جناب دکتر شریفی، این که من بدونم رایزن اقتصادیم در این کشور حواسش به من هست، نه به من، به کشور، به اقتصاد، به صادر کننده که آبرو داره، میتونه اقتصادی و فرهنگی و هست برای محصول من باشه، محصول آه. کشور من باشه، این که همه کناره هم باشیم دیگه. به هر حال ما میتوانیم.
بله، سپاس بسیار،
خیلی متشکریم آقای دکتر. وعده بگیریم ازتون در محضر دوستان عزیز شنونده و همکارانمون که بتونیم در فرصت‌های دیگه هم پذیرای شما باشیم و کمال افتخار از یادگاران فرماندهان نفیس دوران دفاع مقدس در 8 سال هستید. عاشقی و همراهی و همدلی با همه جوانها، جوانای قدیم، جوانای حال و انشاءالله جوانترهای آینده هم همیشه سر و کار داشتید و حالا هم که از کارشناسان محترم وزارت امور خارجه.
خواهش میکنم. منم حاضر توفیق برای شما و همه ملت ایران.
سپاس بسیار.
ممنونم. خدا.
خانم آقایان، صمیمانه سپاسگزاریم که در این برنامه از مجموعه ما میتوانیم هم تنهامون نذاشتید. همیشه بر این باور بوده هستیم و خواهیم بود که اینجا ایران است، سرزمین اندیشه های نو و باورهای پایدار. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد قرعه ای، بر دست کوبید این زمان، این بار من، این بار تو. گاهی چو مهر مادری، با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر، از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم، خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد. We'll be right back.